درست دانشجویان من یک دهم دانشجویان وزارت علمی هم اصلا از این فضا آشنایی ندارن، ولی دغدغه رو میبینم، چون میبینه که بعد از اینکه فارغ التحصیل شد ممکنه هیچ کاری، یعنی میاد فوق لیسانس بخونه تا بتونه که دنبال کار بگرده، یعنی اینا رو دارم میبینم و فکر میکنم این دغدغه تا حدی ایجاد شده. و به نظر من مفهوم اقتصاد دانش بنیان، همونطور که شما گفتید، مفهوم اقتصاد نه شرکت دانش بنیان، انقدر لقمه بزرگی شده که هر کس دیگه بیاد اصلا نمیتونه اینو کنارش بذاره. و طبیعتا فرایند شتابدهی به دلیل خصوصی بودنش، اگر همونطور که شما فرمودید خصوصی نباشه، درایوینگ فورس هایی مثل حالا هر چی شما میگید، نیروهای پیشرانی مثل ماها باید داشته باشه که بخش خصوصی هستیم. اصلا ببخشید یک روز معاونت میاد بگی من به شتاب دهنده اصلا هویتش رو قبول نمیکنم، عذرخواهی میکنم من شتاب دهنده اگه اردش رو داشته باشم و بلد باشم کارمو، میگم به درک، من کارو خودم رو قرار انجام بدم. من اگر واقعا برنامه رودمپ خودم رو داشته باشم و بدونم چه کی پی آی چی میشه، این شاخصهای کلیدی خودم رو میخوام بزنم، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره که معاونت دولت برای من چه بلایی در سرم میندازه. من یه بخش خصوصی هم.
شما وقتی اسکیل شدین رفتین که باید همه اینا رو بگین، یعنی همون به درکه رو باید بگین، همین که آقا به منچه رو باید بگین، همه اینا رو وقتی اسکیل شدین بگین. اصلا کسی هم در واقع مخالف نیست با این مسئله.
ولی اگر به نظر من، ببین الان ما دانشجوی پی اچ دی داریم تربیت میکنیم، آقا دانشجوی پی اچ دی منتظر دولت براش کار بده، کجای دنیا اتفاق میفته؟ پی اچ دی مفهومش فلسفیه، یعنی این آدم باید بره خودش یک کاری برای خودش دست و پا کنه، یک فرآیندی رو توسعه بده. ما الان دانشجوی پی اچ دی یاد گرفتن که برن اصلاً استخدام بشن. ببینیم ما چه ایرادی داره بیایم سرمایه گذاری رو روی بخشی انجام بدیم، حتی اگر در حیطه تیم و اون ایده‌ای که داشته پیوت های مکررم، چرخش های مکررم کرده و به شکست منجر شده، ولی چند تا مهارت نرم مفید که به دردش می‌خوره رو یاد گرفته، نه چند تا مهارت سختی که مثلا چگونه توی مثلا بیاد این رو به این قاضی بکنه رو. من خیلی بیشتر موافقم با این قضیه. شما بودجه پژوهشی کشور رو با بودجه که الان برای کارآفرینی توی استاتامیته مقایسه کن، اصلا من به نظر من باید اینم عوض بشه و این فرایند توسعه پیدا کنه. اما آقا دانشگاه نسل سوم گفتی باز یه دردی به درسای ما اضافه کردی، برادر من دوباره داریم شو بازی میکنیم دیگه. اصلا کدوم دانشگاه شما مفهوم نسل سوم بودن رو بلده؟
من شما که توی یه زمین داریم بازی
میکنیم، هممون داریم یک حرف رو میزنیم با بیان خودمون و با جای چیز خودمون، نگاه خودمون.
این من نظرم، حالا آی دکتر هم درست میفرمان، یعنی دوستان جمع‌بندیشون الان همینه، این یه فرصت ها، این که در یه اکوسیستمی که شکل گرفته حالا 5 ساله، نمیدونم 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله و اینها، الان هممون تقریبا داریم به این جمع‌بندی میرسیم که آقا خیلی شاخ و برگ دادنش هم اضافیه.
بله، یکی کنترلی باید رو کمیته باشه.
خواهش هم از عزیمیان دوستان با ما کارخون ناوری مثلا میخواییم بزنیم، بیایم 5 تا استان بزنیم، بیان مثلا تبریز رو بزنیم،
ما متولیچ نیستیم.
میفهمم آقای عزیمیان، نه
سرخست کارخونه رو باز نکردیم، یعنی اصلا ربطی نداره که بخواییم.
حالا اجازه من شما رو نماینده دولت، الان نماینده جمهوری اسلامی شما اید.
من به قصه من دارم، من تو هیز و
ایتیت خودم الان شما رو من گیر آوردیم دیگه،
چون انتقاد به گرونی دولار هم شد
حتی الان همین جو معاملت علمی که هستی. ببین یعنی اگر ما به حد ماجرا این کار رو ببریم جلو، اتفاق خوبی میفته. ببین من بحثم اینه، حالا از رسانه ملی، از جای دیگه، ببین به حد موضوع، از حد موضوع که بیشتر بشه، فکر میکنم آقای دکتر دوستان دیگه هم با این موافق باشه.
حالا من داریم همینو میگیم.
ببین مثلا ببین الان من دارم میبینم آقای بنیاد مثلا اعلام کرده میخواد بیاد ستاد اجرایی و برکت و اینا، خب خیلی وقت اومدن. ایرانسل دوباره الان اومده، این چند وقته داره فراخوان میده و اینها. خب ببین این اتفاق که باعث میشه میاد ما رو از اقتصادی بودن خارج میکنه. من عرضم اینه، یعنی مثلا من الان درخواستی که میتونم بکنم از حضرات اینه که بیان کمک بکنن این بازیگرای جدید که میان، بیان تو چارچوبای قبلی این صنفی که حالا جوون زده، یه تعدادی موفق بودن یه تعداد موفق نبودن، این صنف بتونه رشد بکنه، به اونها کمک بشه یا حد ظرفیتش بره جلو. ببین یه مسئله‌ای که وجود داره، ما راحت بگیم ما بازارمون بازار آزاد که نیستش که، بخش خصوصی ما هم یه وقتی با نگاه به دولت داره میاد کار میکنه، حالا متاسفانه خوشبختانه هم بودو که وارد، یا مثلا کاریش که نمیتونیم بکنیم. این سیانت و این حفاظت باعث میشه که این صنف نمیره. من عرض کردم مثلا برنامه صد استارتاپ رو افتاده، انصافا هم دوستان با مثلا با آغوش باز و اینا ما رفتیم سراغشون و این حالا فوش فضیحت سر جاش، مثلا بهشون گفتیم آقا بیایید مثلا کمک بکنید با شتاب دهنده برید جلو، اینا قبول کردن. حالا داریم یه حرفایی میزنیم، بنیاد داره میاد ایرانسل داره تبلیغ میکنه و فلان میکنه و اینها، از اون ورم یه ها مثلا یه روزنامه استارتاپی میاد تیتر میزنه به از قول یکی از ماها که مدیر شتاب دهنده یا مدیر مرکز نوآوریم که شتاب دهنده و اینا شکست خوردن، در صورتی که حرف این بنده خدا رو میبینیم اینی اصلا همچین حرفی نیستش.
یه مصاحبه بود که یکی از مدیران فینتکا کرده بود، حالا من اسم نمیارم دیگه.
آره.
یعنی بعد تو متن بعد یه تیتر دیگه بود، یه متن دیگه بود.
خب دوستای خوبه ما، خب این تیتر رو آدم میخونه یه چیزی، یه متن رو میخونه یه چیز دیگه است. ببین من قبول دارم که خیلی از شتاب دهنده‌ای که کارشون شتاب دهی نبود، رو هوا و رو جو اومده بودن شکست خوردن، تعطیل کردن، خوشحالم از این. ببین واقعا خوشحالم از این. حالا اونایی که موندن و دووم آوردن خب دارن کار میکنن دیگه. ما این رو عدم اطمینان که نباید بهشون بزنیم، یا مثلا تو رو خدا دوباره نریم یه چیز دیگه را بندازیم. یعنی به اینا کن پارک، مرکز رشد، نمیدونم قبلنا شهرک های مثلا علمی، دوباره حتی مثلا یه جلوی شهرک های صنعتی اینا نسل قبلن دیگه، هی اسم اومده جلو اینا، الان مرکز نوآوری، کارخونه نوآوری، دوباره نریم یه اسم دیگه ای بسازیم. یعنی ما رو همین ظرفیت میبینی یه دونه از این مسئولین
دولتی ظرفیت‌تر هم نگهش داریم. آقای عظیمیان میگه آقا ما سختگیریامون رو میکنیم، ولی آقای عظیمیان سوال، یه سوال بزرگتر قبل از سختگیری شما وجود داره. چرا 120 تا؟
خب هستن خصوصیان متقاضی هم.
چرا 120
اونو که دیگه من به قول شما مد شده دیگه. آره ببین ما مخالف این مد شدگی هستیم.
آقای عظیمیان من وقتی من میگم چی، من میگم این که آقا وقتی این حوزه سهم بازارش توی رسانه بیشتر از حد مجازش میشه، بیشتر از ظرفیتش میشه، من قبلا هم توی این برنامه گفتم یکی از در واقع یه بار توی کارخونه نوآوری تهران یه بنده خدایی رفته بود و اومد و نگاه کرد فزر رو، گفت آه اینجا چقدر خوبه، منم یکی اینا میخوام. چرا؟ چون پول داشت.
اون دیگه کسی
میدونی چرا پول داشت؟
نه بگی نگاه
آره این چقدر خوبه، من یه دونه اینا میخوام. میدونی چی میگم؟ میگم که خب حالا اینو میشه ضابطه هاش سخت
نمیشه جلوشو بگیره.
چیه؟
آره نمیشه جلوشو
گرفت.
شما میتونی جلوشو بگیری؟
نه نمیشه جلوشو
بگیری. ما همین داریم میگیم بخش خصوصیه. آقای صداقت میگید مثلا ایرانسل و فلان و اینها دارن انجام میدن، مگه میشه کسی جلوشون رو بگیره؟ نه خب کسی که نمیتونه امر و نهیش کنه، دلش میخواد مرکز نوآوری بزنه، دلش میخواد به این فضا ورود کنه، نمیشه انحصار درست کنیم که بگه نه کسی دیگه نیاد بنرسه، چون ما یه ده موفق داریم دارن کار میکنن.
بحث انحصار نیست، بحث انحصار نیست. ببینید ما امشب خب مثلا خب از آواتک گفتیم، از سرابا گفتیم،
اسم همه رو آورد نمیدونم، فکر کنم اول ممنوع این تبلیغ همه چی گفتیم امشب.
نه به هر حال ببینید ما همه این تجربه ها رو مثال زدیم، همه اینها رو گفتیم و در واقع حالا مثلا الان از یه اپراتور داریم اسم میبریم. ببینید من بحثم اینه و حول این محوره میخوام بچرخم که آقای اپراتور تو داری پول تا یه جای دیگه در میاری، دست شارژ فروختنت، از قبض فروختنت، از اینترنت فروختنت، از همه اینا داری پول تو در میاری، چرا باید ورود بکنه به اینجا و چرا باید
چون من یه توجیه بیارم
چون پول داره میتونه
برای این کارو بکنه. نه من یه توجیه بدم، حالا من واقعا جای اونها نیستم، ولی شما فکر کنید صاحب یه بیزینس بزرگی و قبولم باید بکنیم که دیگه بیزینس های بزرگ با آرندی خودشون نمیتونن دووم بیارن، اصلا دیگه آرندی داخلی شرکتون منسوخ شده،
منسوخ شده،
پس باید نوآوری باز کنن. نوآوری بازم راهش همینه، یا باید شتاب دهنده یه مرکز نوآوری در دل خودشون ایجاد کنن.
ولی همین اپراتوری که آقای صداقت مثال میزنه، اون موقعی که بازار وسگرم بود چیکار کرد؟ اومد یه پلتفرم ساخت، آقا من دیگه نه سی پی میخوام، نه اس
نه من عمل کرداشون رو تایید نمی کنم، من اصلا اپراتورها رو
مثال میزنید، منم مثال میزنم،
من میگم اصلا یه ایکلسن
آقا اومد گفت آقا هر کی میتونه بیاد اینجا من براش بالک میزنم، فلان میکنم، بهمان میکنم، یه دونه پلتفرم باز ارائه داد، یه استیکه گذاشت تو سایتش، آقا هر کی میخواد این استیکه
رو، من میگم یه صنعت ایکس واقعا اگه الان تو سطح بیاد از بس تکنولوژی بخواد واقعا حرکت بکنه، از بازار جا نمونه، از رقباش جا نمونه، دیگه آرندی باید بذاره کنار، آرندی داخلی با 10 نفر 20 نفر سیستم حقوق بگیری که صبح تا شب شاید میان وقت تلف میکنن. همه رو میخوام چیز کنم اما ولی خب قاطبه قضیه رو دارم چیز
باشه بیاد نقش ویسی بازی بکنه،
ولی از اون طرف بالاخره باید بگه که آقا من نیازم 20 تا 30 تا نیازه، از مسیر مرکز نوآوری می نیازمو میام برطرف میکنم، در شرکت من باز از هر جای کشور اگر کسی میتونه ایده ای داره که این نیازهای منو رفع کنه.
آقای دکتر من میگم آقای دکتر من میگم ایراد بهش وارد اونجایی که متولی نداشته باشه، اونجایی که ساماندهی نداشته باشه، اپراتور، روزنامه، دانشگاه، بالاخره کی باید توی این توی این کشور
خصوصی قبول کنیم؟ بالاخره اختیار
همونجوری که میتونه. اگر خصوصی تعریف میکنین که من اصلا در مورد 65 تایی هم که گفتین همینجا شک خودم خیلی واضح میذارم.
اشتباه من بود که مثالام روی همین مواردی که شما دارید میگید دارم میزنم. من نهی میخوام مثلا مثال اس نبرم، بذار یه مثال بزنم. ما الان اخیراً با مجموعه لوازم خانگی کن بیشتر آشنا شدیم. خود مجموعه سابقا فعالیت داره، داره لوازم خانگی هون
اسمش هم دیگه نگی، نمون یه باری که گفتیم
بس دیگه داره فعالیت میکنه. ببینید خب اینا به این رسیدن، تیم آرندی اینها نمیتواند دیگه جوابگوی نیازهای شرکت باشه. یه مرکز نوآوری دارن تأسیس میکنن، ما ازش استقبال میکنیم، توی مرکز نوآوری داره تامینشون میشه، تامین اون نیازشون. ما میگیم مرکز نوآوری دولتی نزنیم، 100% من پاش وایسادم، ولی چرا خصوصی رو جلوشو بگیریم؟ میتونه میذاره صاحب ایده رو جذب میکنه، فرصت برای تیم سازی میده، فرصت برای منتورینگ بهش میده، یعنی کمک میکنه که ایده شک بگیره، سامان بگیره، تیم قوی تر بشه، بشه یک بیزینس در کنار بیزینس خودش، نیازهای شرکت بزرگان رو رفع کنه. میگم به نظر من به این نمیشه ایراد وارد کرد. اینو اونجوری نبینیم که دولت داره همینجوری خلاصه مجوز نیست، دارن در دل خودشون فعالیت. اگر عمل کرده ضعیفی داشته باشن محکوم به شکستن، منم قبول دارم، من دیگه خوب عمل میکنم میذارم فعالیتشون رو بکنم.
ببینید الان دیگه برند دیگه که نمیخواد دیگه تو خونه که برند دیگه ای نداری.
ببخشید
چطور اپراتورا میشه گفت شما؟
من یه نکته رو بگم،
من از واژه اپراتور استفاده کردم،
ببخشید. حالا ما متاسفانه در استان ها با اپراتورها زیاد نمیتونیم همکاری کنیم، چون همشون هیچ کدوم قدرت عمل ندارن، همه از مرکز دستور میگیرن. اما یه نکته وجود داره، آخه برادر من کجای دنیا میشه جلوتو گرفت ما جلوتو بگیریم؟ مگه توی آمریکاش یکی بخواد مرکز نوآوری برای شرکت خودش بزنه کسی میتونه؟ قانونی هستن مگه وجود داره
آقا آقای کیهانبر خلط مبحث نکنید،
ببینید شما میفرمایید جلوشو بگیرید
به عنوان نه من نگفتم جلوشو بگیرید، من میگم چی؟ من میگم آقا شما میگین آقا خصوصی باید الزاماً خصوصی باشه، پشتیبانش باید خصوصی باشه، بعد اپراتور رو مثال میزنید، آقا اپراتور کجاش خصوصیه؟ خیلی ساده است،
اپراتور پول داره نیاد مرکز نوآوری برای فرآیند
بیاد بزنه، من نمیگم نزنه، ولی دیگه این نقض قانونه اتفاق نیفته دیگه، اسمشو اینو نذاریم، بذاریمش مرکز ایکس.
مگه برای
شما میام داریم که گویا میخوان صحبت کنن و من
بچا یه دونه مهمون دیگه هم داریم، آره لطفاً
چون نکته دارم مثل که تو هم
انگار گرفتنشون جواب ندادن آقای استیری،
انگار بچا گرفتنشون از استارتاپ موفق به نظرم نقطه نظرات ایشون هم بشنوید،
چون گرفتیمشون بچا گرفتنشون اون طرف جواب ندادن یا در دسترس نبودن.
ببینید چون ایشون جواب میدن من صحبتم منعقد نشده بود. ببینید وقتی که شرکت‌های متعددی وجود دارن و میخوان این کارو بکنن، چقدر خوبه که ما کمکشون کنیم که درست برن جلو. ببینید همین الان آقای عزیمیان، شما این همه شرکت گفتید از مناطق خودتون، چقدر از آذربایجان من بگم، تراکتورسازی تبریز اومده بود می‌خواد.
آقا گفتیم اسم نگید، همین الان شما عزیمیان میگید آقا اسم نگید.
حالا اینا اومدن می‌خوان اینو توسعه بدن. آقای دوست عزیز، این مجموعه حداقل تو گردش اولی که بنده با مدیر عامل رفتیم حداقل 15 تا سفت اختراع بین المللی میتونست داشته باشه که خبر نداره از این قضیه. این اصلا مدل نوآوری بلد نیست. چقدر خوبه که من بهش کمک بکنم و اینو خود آقای عزیمیان مثلا راهنماییشون کرده بود. من میگم ایشون این نقش رو چقدر خوب میتونه ایفا بکنه. و اصلا
منظورتون از ایشون آقای عزیمیان یا معاونت علمیه؟
من فناوری پردیس
شده با جلسه داشتم مشاوره لازمه رو مثلا
ببینید موضوع اینه. ما مفهوم کورپریت بکشتو جکشتو کتاب دهند شرکتیمون همینه دیگه. ولی باید راهنمایی های درست اتفاق بیفته تا اینها مدلشون رو درست تر پیش ببرن. ما نمیگیم حتما درست، ولی بهتر از آنچه که تراین ارور یا آزمون خطا باشه بیشتر. خیلی متشکرم. من
خیلی متشکرم. شب شما بخیر آقای دکتر کیهانور، با شما خداحافظی میکنیم. آقای سلیمانیان، نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
ما هم استفاده کردیم در مجموع. خب همه دوستان هم نظر هستن که بتونن درست‌تر و بهینه‌تر برن، ولی واقعیت اینه که این فضایی که داره ایجاد میشه نسبتاً اگر بتونیم همون بحثای درست خود یک بازار آزاد رو بذاریم، اگر یه نفر بخش خصوصی میاد، حالا شکست خورد و شکست خورد دیگه، انتخاب خودش بود بیاد جلو. ولی ما به خاطر اینکه ترس اینکه بخواد شکست بخوره یا احیاناً بازار رو وارد یه فضای دیگه ما جلوگیری بکنیم، یعنی خودمون دوباره داریم دست میبریم تو یک بازار، تو یک اکوسیستم. هر گونه بتونیم تداخل و ورود وارد کردن خود دولت رو کمتر بکنیم بهتره. بخش خصوصی اگه خیلی زیاد شد، خب عرضه تقاضاست دیگه، خودش یواش یواش ببینه سهمش داره کمتر میشه، سلیقه انتخابیش میره به یه سمت دیگه، و ما باید کمک بکنیم، همه دوستان کمک بکنن این اپوزیسیون رو که پولهایی که در بازارهای اقتصادی کشور هست به سمت این اکوسیستم بیاد. داره به سمت بازار بورس میره، داره به سمت دلار میره، داره به سمت طلا میره، چرا نباید به ذهن یکی از خانواده ها یا همه دوستانی که حالا کسب و کار دارن به این فضا باشه که بیان تو این اکوسیستم پولهای خودشون رو خرج بکنن و سرمایه گذاری بکنن. زمانی به این فضا میتونیم برسیم که انشالله بتونیم دغدغه کشور بکنیم و یک وجهه و یک پوینت مثبتی رو در ذهن عموم ایجاد بکنیم. البته خیلی درست منطقی با همین نکاتی که همه دوستان امشب گفتن.
شما میدونید سهم بازاری که برای اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال پیش بینی شده چقدره؟
برای ایران؟
برای ایران دیگه، بله.
برای کیش؟ نه بفهمید.
من دارم از شما میپرسم، میگم میدونین اینو یا نمیدونین؟
نه 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 نه.
چند درصد جی دی پی ما باید بره به این سمت؟
نه
الان 6.5%
جانم،
الان 6.5%
الان 6.5%
اقتصاد دیجیتال تحمیل بازاری 6.5%
الان اقتصاد دیجیتالمون 6.5 نیستا؟
آن چیزی که آخرین آماری که ارائه کردن 6.5%،
چون تا اونجایی که من یادم میاد آقای آذری جهرومی 5% رو اعلام کردن. آقای آذری جهرومی 5% رو اعلام کردن و گفتن هدف گذاری ما واسه 20%.
اون چیزی که من شنیدم جی دی پی 2.5 برابر رشد گفتن کرده و 6.5%.
من توی ذهنم 5%.
حالا
آره، من توی ذهنم 5%. شاید حالا مثلا عدد 98 باشه 5% و مثلا توی 6 ماهه اول رسیده باشه به 6.5، اینو نمیدونم. ولی
من خبر رو مطمئنم.
بسیار عالی، ممنونم از هر دوی شما. آقای سلیمانیان، آقای کیهانور، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای صداقت، یک دقیقه خدمت شما.
خیلی ممنون. من خیلی عرض خاصی ندارم، فقط امیدوارم که این بحثای ما یه وقتی ثمر بده و اینها، و ما شاید بشیم که سهم این
ببینید. من فقط یه نکته اینو تعمدی پرسیدم چند درصده، به این خاطر که آقای سلیمانی هم میگه آقا ما باید بزرگ بشیم، فلان بشیم، بهمان بشیم، همه بیان این طرف سرمایه گذاری بکنن. آقا این عدده یه هدف گذاری داره.
آره، منم می‌خواستم همین رو بگم حسین، می‌خواستم مؤدبانه آخرش بگم اینو.
من نذاشتم.
آره می‌خواستم بگم که منم امیدوارم که مثلا این 6.5 یا 5 یا هر چقدر یا اینها خیلی بیشتر از این حرفا بشه، و من امیدوارم که سهم دولت خیلی کوچیک بشه. اگرم قراره این 6 خورده ای مثلا بشه 30%، 50%، حالا مثلا 20%، 10% هستن و اینها، این درونزا باشه و خصوصیات رو رشد بکنن و دولتی ها کمتر باشن. ما با بزرگ شدن اقتصادمون اون موقع سهم دولت کم بشه، نمیشه سهم دولت رو فروخت. ولی تو این حوزه دانش بنیان این نوید وجود داره که این اتفاق بیفته، و ایشالله که این اتفاق بیفته. من دوست دارم مثلا 20 سال دیگه، حالا 14-04 که دیگه چند سال دیگه است، به نظرم خیلی اتفاق خاصی توش نیفته.
5 سال دیگه،
آره، تو مثلا 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، بیاییم ببینیم که واقعا دولتمون سهمش از اقتصاد کمتره، درونزاتره، پویاتره، و این با نوآوری رخ میده. من ته تهش ناراحت نیستم که ایرانسل داره میاد، خب حالا گفتی اس نیار دیگه اومد و اینها، یا بنیاد نیاد یا جاهای دیگه نیاد و اینها، درست بیان و این اقتصاد درست شکل بگیره.
منم همینو میگم،
ما فقط بحث
من همینو میگم. میگم آقا کسی جلوی اپراتور رو نمیگیره.
آره.
نمیتونه بگیره، واقعی دیگه بکنید دیگه. نمیشه آقا انقدر پول داره که نمیشه
جوری. حالا منم این باید بیاد. من واقعا
استارتاپ
گنده کی هست که بخره؟ اون باید بخره دیگه. میگم اگه تو انقدر گنده ای نه یا اینجاها برو سر جات بشی.
برو سر جات دقیقاً.
نه برو سر جات بشی. بس. مگه نه استارتاپ من گنده بشه کی میتونه بخرتش مگه؟ اصلا مگه ما چند تا نهاد بزرگ داریم که مثلا راند 3 مثلا یه استارتاپ مثلا 100 میلیارد تومان پول میخواد بهش بده.
یه شرکتی اومد به هر حال یه تاکسی اینترنتی رو انداخت گرفت رشد پیدا کرد. تهش چی شد؟ تهش اپراتور اومد خریدش. یعنی این آخر آخرش بود دیگه. با یه قیمت حالا مثلا چه میدونم با قیمت دلار اون موقع 100 میلیارد هزینه کرد فروختش عدد رو بگیم 8000 میلیارد دیگه. ولی این 8000 میلیارد رو فقط همون شرکت میتونست پرداخت بکنه.
بله.
جای دیگه ای نبود. چند تا از اینا داریم و درستم اونجا رفتار کرد
و درستم
ارزش آفرینی کرد، خلق ایده کرد، خلق ارزش کرد، همه این اتفاقا هم افتاد کنار.
حالا یه اتفاق خوبی هم که مثلا افتاده و اینها به این ته کاسبی ما تو بورس دیگه، یعنی استارتاپ باید گنده بشه بره تو بورس و اینا. حالا اینش تو یه برنامه دیگه ای باید حرف بزنیم. الحمدلله مثلا
فکر کنم دو سه هفته دیگه حتما میرسیم
تو یه ساله مثلا اتفاق افتاده و مثلا بورس گنده شده. الان مثلا ما به اگزییت داریم فکر می‌کنیم. مثلا عزیمیان میدونم مثلا ما دو سه سال پیش موزنمون بود که چجوری از یه استارتاپ اگزییت بکنیم، کو وی سی بالا دست، کو اونی که 15
میلیون یه روز شده بالاخره اون موقع.
الحمدلله اینا شکل گرفته. ببین اینا خیلی امیدزای برای ما،
خیلی عالیه،
خیلی اتفاق خوبیه،
خیلی عالیه
که اینا رو میگم باید حرف بزنیم. بحث ما اینه که این حلقه ها درست شکل بگیره، اینا درست اتفاق بیفته. ما تک تک با اینا با فرا بورس با بورس نمیدونم با جای مختلف رفتیم چونه زدیم و یه جوونهایی داره شکل میگیره. اگر جسارتی میکنیم ما عزیمیان به دوستان دیگه
خواهش کنم که آغوشمون همیشه
حواست باشه در نهیم
بازه
ما یه موزنی که داریم به مسئولین اینا بهشون میگیم آقا اینجوریه، میگه من که نیستم بغلیمه. حالا فرقی نمیکنه حالا چه اومده، یعنی اینو دیگه در نهیم
به نمایندگیه
دیگه.
خیلی ممنون. بفرمایید.
ببین منم قائلم به این فرمایشات شما، تایید میکنم فرمایشاتتون رو. کمیت همراه با کیفیت بهش معتقدیم. چیزی که من میخوام اشاره بکنم تعریف درست جایگاه‌ها و نقش‌هاست. یعنی به نظر من دولت تو نقش خودش باید درست بازی بکنه، بخش خصوصی تو نقش خودش درست بازی کنه، چه میدونم وی سی تو نقش خودش، و اگه همه اینا درست نقششون رو بازی بکنن و به جا، فکر میکنم این جریانی که بالاخره 4 5 سال شکل گرفته و داره به سمت جلو حرکت میکنه میتونه یه موتور محرک برای تغییر اون پارادایم اقتصادیمون، برای
امیدوارم
شدن
روی کرد آقای ستاری. این از ته دل میگم، امیدوارم روی کرد آقای ستاری در معاونت علمی ریاست جمهوری مسله نشه
تو
دولت بعد.
خب این بالاخره یه خطری که
واقعا
میکنه موضوع رو
واقعا.
به حمدالله ما تو
حالا نقد کردیم، دعوا کردیم، دوستان
درست فرمودید،
ما ناراحت شدن، دلگیر شدن، ولی نمیشه از اینم بگذریم.
واقعا عمل کرد، عمل کرد مثال زدنیه. ولی میگم ما الحمدلله تو مجموعه پارک فناوری پردیس به خاطر حالا ثبات مدیریتی که تو این 20 سال الحمدلله داشتیم،
پارک با من بقیه جمهوری،
نه واقعا واقعا میتونم بگم که تو همون خط مشی که از ابتدا تعریف شده داریم حرکت میکنیم و سعی شده که اون نقش و جایگاهمون رو تا حد خودمون بازی کنیم.
خیلی متشکرم امین جان، خدمت شما
پاداش آوشم. من میدونم که وقت خیلی محدوده، سه تا خبر خیلی کوتاه
4 دقیقه داریم
میگم. یه خبری اومده به نظرم خوشحال کننده است، البته اگر عملیاتی و اجرایی شده باشد. معافیت گمرکی برای 500 شرکت دانش بنیان، در حقیقت چیزی که گمرک
به خدا امروز یکی از رفقای من شرکت دانش بنیان داره زنگ زد به من، حالا شما
بله
گفتین خوب شد یادم اومد. آقا این معافیت گمرکی رو به کی میدن؟ ما چرا نگرفتیم؟ چرا نمیتونیم
درسته
بگیریم؟ ما الان توی بحث کرونا هم داشتن فعالیت میکردن و در واقع بحث پیشگیری و اینا، گفتن آقا ما الان کل تجهیزاتمون اومده که مونده و نمیتونیم ترخیص بکنیم.
دقیقاً. حالا لیستی که خود گمرک هم داده، کالاهای دانش بنیان برای مهندسی معکوس، کالا و قطعات برای ساخت کالاهای دانش بنیان تا حد ساخت نمونه اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت. اینا مواردی هستن که شامل معافیت مالیاتی شدن و میشوند. خب نمیشود در این روزها اخبار رو مرور کرد، راجع به کرونا چیزی نگفت. جدیدترین کیت تست کرونا در فرودگاه ادمونتون کانادا از روز گذشته فعالیت خودش رو آغاز کرده که زیر 60 ثانیه نشان می‌دهد که فرد در حقیقت دچار این ویروس هست یا نه. صرفا هم بر اساس بزاق دهان داره این کیت کار میکنه.
کاری از گفته
کاری فرودگاه کانادا و 3 از فرودگاه ایالات متحده به شکل رایگان برای مسافران ورودی این رو انجام میدن.
میدونین چرا اینو پرسیدم؟ چون 2 پیش بود، 1 پیش بود، همین بحث کیت ها و تولید کیت ها رو داشتیم ما توی این برنامه های عزیمیان. اتفاق چی بود؟ یکی از بندگان خدا دیگه از شرکت هایی که اومده بود و تولید کیت میکرد، میگو آقا من اون موقع این ظرفیت رو داشتم که کیتم رو پکم رو $700 بفروشم، کلی ارزاوری میتونستم داشته باشم، اما تولید 1 من رو دولت توی 6 خرید و من نتونستم به اون سود برسم، اون ارزاوریه رو واسه کشور داشته باشم، ان نهایه اجازه صادرات هم به من داده نشد و گفتن که ما خودمون نیاز داریم، همینجا باید هزینه بشه، باید همینجا نگهش داریم، و اون $700 الان رسیده به زیر $100 $90 و یه جاهایی فرصت سوزی های این مدلی هم
قبول دارم. واقعا مجموعه خیلی موفق تو پارک داریم. آره. من نام نمیبرم ولی واقعا تو حوزه کیت خیلی
آره اونارو بگید جون برندی نیستم مردم بشناسن.
نه توی برزمین کیت واقعا خیلی خوبی
تو خبر آخر اونم شاید مستقیم به حوزه فناوری اطلاعات مرتبط نباشه ولی به نظرم جذاب و شیرین. بامداد سه‌شنبه یعنی از دقایقی دیگر و بامداد چهارشنبه 29 و 30 مهر ما بارش شهاب جباری دنباله ستاره حالی رو در کشورمون ایران در حقیقت مردم میتونن مشاهده بکنن. میتونیم بگیم که نه همین الان که برنامه تموم شد. آره. پنجره رو باز کنن ولی حدودای ساعت 3-4 صبح به ویژه بامداد چهارشنبه در حقیقت میتونن این رو ببینن، اتفاقی که هر سال بین 11 تا 17 آبان ماه در شکل جهانی میفته ولی امسال کمی زودتر این اتفاق در حقیقت.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم. ممنونم از صداقت، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. شب عالی بخیر باشه و خداحافظ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای که تقدیم به شما خواهد شد. خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. تا دقایقی دیگر برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه، پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی. در ساعت 30 بامداد برنامه حیات خلوت رو خواهید شنید، مروری بر زندگی اساتید نخبگان اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ساعت 1 بامداد برنامه صوفیا رو خواهید شنید، ایمان و شادی عنوان این برنامه است. گفتم گفت میان برنامه است که در ساعت 2:55 تقدیم به شما میشه. برنامه ارغنون رو در ساعت 3 بامداد خواهید شنید، ارکستر فیلارمونیک تهران. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع بشه. برنامه روشنا در ساعت 4 بامداد و هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:52 در ساعت 4:30 به استقبال اذان صبح افق تهران خواهیم رفت. و پایان بخش برنامه برنامه راه
دلی که پیش تو